أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الضمئين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلغ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من بحث سابق یه سری تکمیلاتی نیاز داشت، بعضی توضیحات در تکمیل عرض سابق رو عرض کنم. بحث این بود که در دوران هم بین تعیین و تأخیر است مرحوم آقای صدر فرموده بودند که در دوران هم بین تعیین و تأخیر علم اجمالی اولیه منحل میشه، ولی یک علم اجمالی دیگری مرحوم آقاضیا قائل هستند و اون علم اجمالی مانع انحلال حقیقی میشه و ایشون با انحلال حکمی بحث رو به نتیجه رسوندن. اون علم اجمالی این بود که در جایی که مثلا مردد امر بین این است که یا عتق تعیناً واجبه یا عتق یا صوم تخییراً واجبه، ما در واقع علم اجمالی داریم به این شکل: یا بر کسی که صوم رو انجام داده حتما باید عتق انجام بده، چون اگر واجب تعیینی باشه کسی که صوم هم انجام داده باشه باید عتق رو انجام بده، یا بر کسی که فاعل صوم هست انجام عتق واجبه، یا بر کسی که تارک عتقه صوم رو باید انجام بده و منو این علم اجمالی تنجیز میاد. ما خوب تو جلسه قبل عرض کردیم که این علم اجمالی مغالطه است و همچه علم اجمالی درست نیست. توضیحشو داریم که دو تا قضیه شرطیه هستن که این دو تا قضیه شرطیه با هم نمیتوانند فعلی بشوند. لازمه فعلی شدن یکی از این دو قضیه این هست که قضیه دیگر از فعلیت بیفته، چون اگر قرار باشه که این دو قضیه این هست که اذا صمت وجب علیک العتق و اذا ترکت العتق وجب علیک الصوم، این دو تا قضیه بود دیگه. برای اینکه این دو تا قضیه فعلی بشه شما باید هم صوم رو انجام داده باشید هم عتق رو ترک کرده باشید. کسی که صوم رو انجام داده و عتق رو ترک کرده باشه این دیگه نمیتواند مأمور باشه به صوم، چون اذا ترک کرده، چون فرض اینه که صوم رو انجام داده عتق رو ترک کرده. اگر صوم انجام داده باشه عتق رو ترک کرده باشه اذا ترک تل عتق وجب علیک صوم نمیتونه فعلی بشه، چون فعلیت این معناش اینه که شما امتثال شده. خب که این با امتثال حکم از فعلیت میافته. خب این مغالطه رو که عرض کردم، حالا من در تکمیل اون مغالطه عرض کنم که یکی از شواهد این تکمیل مغالطه این هست که این علم اجمالی که برای معاذیا تفسیر کردن اگر صحیح باشه در بعضی موارد دیگه که قطعا مجرای براعت هست این علم اجمالی جا داره. اون کجا؟ اون در جایی که مثلا من یقین دارم که یک تکلیفی در با یک شرطی حتما واجبه. مثلا نمیدانم حج اندل استطاعه واجبه یا مطلق واجبه، خب تردیدی نیست که اینجا بر کسی که مستطیع نیست براعت جاری میشه، در حالی که اگر سلام علیکم اگر بخواهیم اون علم اجمالی که مرحوم آغازی ها تصویر کرده رو داشته باشیم، شبیه همین علم اجمالی رو اینجا میتوانیم داشته باشیم. با این توضیح که بیشتر عرض کردیم که مضمون اذا افتتعت وجب علیک الحج، این قضایای شرطیه از جنبه محرکیت منحل میشن به امر به جامع بین ترک و شرط یا تحقق الجزا. اذا استطعت وجب علیک الحج معناش اینه که یا نظر مستطیع بشی یا حج رو به جا بیار این جامع. بنابراین در واقع ما امرمون مردد بین این که به طور مطلق امر به حج داریم به نحو واجب تعیینی، مثلا امر به حج داریم، یا امر ما مردد بین این که مردد بین عرض کنم خدمت شما انجام عدم الاستطاعه و حج هست، که نتیجه این مطلب این هست که ما در واقع میتونیم یه دو تا علم اجمالی، دو تا قضیه شرطیه تصویر کنیم و که علم داریم که یکی از این دو تا قضیه مطابق واقع هست. اون دو تا قضیه شبیه، دقیقا شبیه همون قضایایی که اونجا تصویر کردیم در مورد عتق و صوم و عتق، که جایی واجب تعیینی هست یا واجب تخییری، به این شکل که اینجا هم شبیه همون رو تصویر کنیم، بگیم کسی یا ما میدانیم یا کسی که حج را انجام نمیدهد، تارک حج واجب است برش، تارک حج واجب است برش که استطاعت رو ترک کنه، تارک حج واجب برش استطاعت رو ترک کنه، یا کسی که بنابراین که واجب تعیینی باشه، معناش این هست که اذا ترکت الحج وجب علیک ترک الاستطاعه. درست، این بنابراین که واجب تخییری باشه، یعنی مشروط باشه. اما اگر واجب مطلق باشه، این قضیه صادق هست، اذا ترکت الاستطاعه وجب علیک الحج. دقیقا همون علم اجمالی که من موازی اونجا تصویر میکردن اینجا هم تصویر میشه، که تیرش هم همینه، همون مغالطه که اونجا هست اینجا هم این مغالطه وجود داره. حالا توضیح میدم اونجا. حالا این که خب یک انقلتی پیش میاد که ما بالاخره بین این دو صورت به نظرمون در موارد تعیین تأخیر عصر احتیاطه، نه براعت جاری نمیشه، در حالی که در این صورتی که امر مردد بین این که واجب مشروط باشه شرطی یا مطلق واجب باشه، بی تردید باید براعت جاری بشه. اینجا چجوری میشه براعت جاری کرد؟ اینجا این توضیح مکملی داره، من حالا مکملش رو همینجا عرض میکنم، یه بحث دیگه رو الان طرح میکنم و میام به این مکمل میپردازم. خب ما یه بحث سابق طرح کردیم در مورد این که حقیقت واجب تخییری چیست، حقیقت واجب تخییری چیست. گفتیم مبانی مختلفی هست که در واقع سه تا مبنای اصلی از کردیم اینجا میشه تصویر کرد، که دو تا مبناش خیلی شبیه هم هستن، یه مبناش مقداری فرق داره. اون سه تا مبنای اصلی که این هست که معنای واجب تخییری وجوب جامع بین ادلینه. یک، واجب تخییری یعنی وجوب احدهما. دو، واجب تخییری یعنی دو تا وجوب مشروط، هر عدل مشروط به ترک عدل دیگر. در واقع مبانی دیگری که قبلا هم اشاره کردیم و مبانی خیلی مبانیه، این در معمول موارد این سه تا مبنا مطرح هست. البته یه مبانی دیگه هم هست که قبلا هم اشاره کردیم، حالا اشاره عرض میکنم. این سه تا مبنا، البته بین مبنای اول و مبنای دوم عرض کردم، بین این که جامع واجب باشه یا عهده ما واجب باشه، فرقش اینه که جامع در واقع صرف الوجود اون قدر مشترک بین اینها. بنابراین اگر قدر مشترک مجرد از خصوصیات فردیه هم میتواند تحقق پیدا کند، اون وجود تحقق پیدا کرده بود، اون وجود انتقال یافته بود. ولی عهد ما یعنی وجود صرف الوجود، جامع متخصص به یک خصوصیت، بنابراین حتما باید در ضمن یک خصوصیت فردیه باشه، که اینی که تفاوت جدی از جهت خارجن نداره، چون جامع اگه بخواد تحقق پیدا کنه همیشه باید در ضمن یک خصوصیت تحقق پیدا میکنه. اینی که بین مبنای اول و مبنای دوم در عمل تفاوت آنچنانی نداره. این مبنای بین مبنای سوم و اون دو تا مبنای اول و دوم، آیا اینا بینشون فرق هست یا فرق نیست؟ حد کردیم که از اگر بحث رو محرکیت قرار بدیم، یعنی آن چیزی که تحریک به او تعلق گرفته، لازمه دو تا قضیه شرطیهی که متصویر میکردیم تحریک نسبت به جامعه، اون رو قبلا بحثش رو کردیم که لازم قضیه شرطیه از جهت محرکیت بازگشت میکنه به عدم شرط، به تحریک به جامعه عدم شرط یا تحقق جزا. پس بنابراین اذا ترکت الصوم وجب العتق، این از جهت محرکیت یعنی یا ترک عتق را ترک کن، یعنی عتق را بیاور، یا صوم را بیاور، که از جهت محرکیت با اونها یکیه. بنابراین این مبانی از جهت شیوه محرکیت تفاوتی نداره، ولی با همه این حرفا این مبانی تفاوت دیگری داره. اون تفاوت اینه که اون تفاوت فارغ همون مسئله هست که امروز بهش پرداختم. اون اینه که ببینید، این که ما میگیم شارع مقدس به ما گفته که یا عتق را بیاور یا صوم را بیاور، معناش اینه که یک مصلحتی هست در یک با یکی از این دوتا این مصلحت تأمین میشه. بنابراین کسی که نه صوم را آورده باشد و نه عتق را آورده باشد، هیچ کدوم از اینها را نیاورده باشد، این مأمور هست که یکی از این دوتا را بیاره تا این مصلحت تأمین بشه. و کسی که مثلا صوم رو میاره، این شخص با کسی که صوم رو نمیاره، کسی که صوم رو میاره با کسی که صوم رو نمیاره، در اون چیزی که محط مصلحت درش وجود داره یکسانه. یعنی هر دو یه چیز براش مصلحت داشته، ولی کسی که صوم رو آورد اون مصلحت رو تأمین کرده، کسی که صوم رو نیاورده باشه اون مصلحت رو تأمین نکرده. یعنی فارق بین فاعل صوم و تارک صوم در این نیست که در تارک صوم مصلحت در عتق است و در فاعل صوم دیگه مصلحت وجود نداره. نه، در فاعل صوم مصلحت وجود داشته، ولی چون مصلحت رو استیفا کرده دیگه تحریک نمیشه. بنابراین ببینید، ما در واقع میگیم که در واجبات تخییریه تحریک مشروطه، یعنی کسی که صوم رو انجام میدهد دیگر شارع به اون نمیگوید عتق را انجام بده، و فقط به کسی که صوم را انجام نداده است میگوید عتق را انجام بده. بحث برای اینه که کسی که صوم را انجام نداده، صوم را انجام نداده و تا آخر هم انجام نخواهد داد، شارع به این چی میگه؟ آیا میگه عتق را انجام بده؟ نه، بوده میگه عتق را انجام بده، بازم میگه عهد امار انجام بده. و اون کسی که صوم رو هم انجام داده، برای اون شخص هم مصلحت در جامعه. چرا دیگه تحریکش نمی کنه؟ چون مصلحت آورده، چون مصلحت خارجیت بخشیده. پس این که ما وجود مضیق شده به کسی که صوم رو انجام وجود، یعنی تحریک نسبت به عتق تنها در مورد کسی است که صوم رو انجام نداده باشد، نه به جهت این است که کسی که صوم رو انجام داده است دیگر عتق براش، اون صرف الوجود براش ذی مصلحت نبوده. هنوز هم صرف الوجود ذی مصلحته، ولی چون مصلحت تأمین شده دیگه محرکیت نداره. بنابراین فارق بین فاعل صوم و تارک صوم در محط اصل مصلحت نیست. در این است که فاعل صوم این مصلحت رو خارجیت بخشیده، تارک صوم هنوز این مصلحت رو تأمین نکرده. در تارک صوم هم مصلحت در خصوص عتق نیست، بازم مصلحت در جامعه. یعنی هم نسبت به فاعل صوم مصلحت وجود داره، هنوزم مصلحت وجود داره، ولی این مصلحت چون خارجیت پیدا کرده دیگه محرکیت نداره. در تارک صوم هم مصلحت در خصوص این واجب نیست. به خاطر همین اینجور نیست که کسی که تارک صوم باشد شارع نسبت محرکیتش درست نسبت به عتق است، ولی محبوب شاره، اون چیزی که حب شاره به او تعلق دارد، اون چیزی که محط مصلحت است، بازم جامعه. خب و همین فارق بین این مسئله هست و مسئله عرض کنم خدمت شما، مسئله که امروز ذکر کردم استطاعت. ببینید، استطاعت کسی که مستطیعه، کسی که جایی که ما شک داریم که آیا تکلیف هم بر مستطیع حج واجبه هم بر غیر مستطیع حج واجبه. یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم مستطیع برش مصلحت وجود داره، اما بر غیر مستطیع نمیدانیم مصلحت وجود داره یا وجود نداره. این که تکلیف مزیق شد، اگر تکلیف واقعا فقط در حق مستطیع باشد، تزیق تکلیف به خاطر این نیست که غیر مستطیع مصلحت رو استیفا کرده، اصلا مصلحت نداره. این فرق با اون مسئله هست. اونجا کسی که تارک یک شق هست با کسی که فاعل یک شق هست در محط مصلحت یکسان هستن. یعنی فاعل صوم و تارک صوم هر دو در این که جامعه به گردنشون واجبه، جامعه زی مصلحت، حالا واجبه تعبیر نکنم، جامعه محط مصلحت هست و جامعه محبوب مولا هست براشون، یکسان هستن. و خب اینجا همین به خلاف ما نحنفی، ما میدانیم کسی که واجد استطاعت است حج برش ملاک داره، اما کسی که فاقد استطاعته اصل ملاک داری حج برش مشکوکه. نتیجهش این میشه که من برام احراز نشده که یک ملاک اینجا وجود داره برای مستفی و فاقد استطاعت. در جایی که شک دارم در اصل ملاک برات جاری میشه. حالا نه، حالا اون مصلحت یکی رو فعلا پاشو وسط نکشید، یه قضیه بحث تیکتار میشه. نه تیکتار میشه اون یه قضیه، میخوام اونا همین جوره، ولی اونا رو وارد بحث نکنید که یه قضیه بحث یه پیدا نکنه. ببینید در واقع نتیجه این بحث در ماننفی ظاهر میشه، یعنی در بحث احتیاط، جایی که شما یقین دارید یا تکلیف تعلق گرفته به عتق تعیینن یا تکلیف تعلق گرفته به جامع صوم و عتق. خب ما گفتیم این تکلیفی که به جامع صوم و عتق یا به عتق تعلق گرفته، این تکلیف انحلال پیدا نمی کنه و لازمش احتیاطه. درسته که اگر شما صوم رو انجام داده باشید دیگه یقین ندارید که اینجا حتما عتق رو باید انجام بدید، چون صوم اگر انجام داده باشید ممکنه اون واجبی که به گردن شما هست جامع محقق شده باشه، جامع محقق شده باشه، ولی این معناش اینه که بر فرضی که شما صوم رو انجام داده باشید احتمال داره اون تکلیفی که علمش دارید امتثال کرده باشید. یعنی شک ما بازگشت میکنه به این که یه تکلیف رو یقین داریم، نمیدانیم با آوردن صوم اون تکلیف امتثال می شود یا امتثال نمی شود. اینجا شکی که در وجوب عتق بر فاعل صوم هست، این شک به شکی در سقوط تکلیف برمی گردد، نه شک در سقوط تکلیف. ما می دانیم یک تکلیف اینجا بوده است، چون نمیدانیم محط تکلیف جامع است یا محط تکلیف خصوص عتق، نمیدانیم با آوردن صوم این محط ملاک رو استیفا کردید یا استیفا نکردید. بنابراین شک در سقوط هست و در شک در سقوط شما باید احتیاط کنید. ولو شما دیگه علم به بقای فعلیت تکلیف ندارید، در همه موارد شک در سقوط علم به بقای فعلیت ملاک فعلیت تکلیف ندارید، لازم نیست شما علم داشته باشید که تکلیف. چون فرض کنید من شارع به من گفته که تطهر، من شک دارم که این آب پاکه یا نجسه، من با این حال فرض کنید اصل طهاره هم جاری نشه، حالا فرض با این فرض که اصل طهاره جاری نشه، با یک آب مشکوک و طهارت و نجاست وضو میگیرم، آبی که حکم ظاهری به طهارتش هم نیست، و اینجا احتمال داره من وضو گرفته باشم. اگر واقعا وضو گرفته باشم تطهر دیگه امر نداره، ولی این امری که این سقوط فعلیه که به خاطر امتثال باشد، این احتمالش باعث نمیشه که من تکلیف به گردنم نباشه. اصلا امتثال قطعی فراغ قطعی رو میطلبه، معنیش همینه، مجرای اشتغال همینه. در واقع ما نهدفی هم همینو بخواهیم بگیم، ما در واقع آمدیم همون علم اجمالی که همون شکی رو که به جهت سقوط تکلیف داریم همون رو در قالب الفاظی در قالب یک نوع قضایای شرطیه‌ای این رو اینجا آوردیم. بنابراین فارق بین این دو تا مسئله، مسئله این که ما یقین داریم یا عتق واجب است تعیینن یا عتق یا صوم واجب است تخییرن، با مسئله عرض کنم استطاعتی که عرض کردم، اونی که در استطاعت، اونی که من یقین دارم که ملاک دارد، حج برای مستطیعه، حج برای غیر مستطیع هستش از ملاکداریش مشکوکه، ملاکداریش مشکوکه، نه فعلیت تکلیفش مشکوکه. به تعبیر که یه تغییر برمو آقای سعد میکنن، برمو آقای سعد خب انتصال رو شرط سقوط فعلیت تکلیف نمیدانن، شرط سقوط فاعلیت تکلیف میدانن. اینجا یه رابطه میدن، میگن هر جا شک ما در سقوط فاعلیت تکلیف باشد مجرای احتیاط، هر جا شک ما در سقوط فعلیت تکلیف باشد ولو بقاءً مجرای براءت. خب با این لسانی که برهم آقای صدر تحریف کردن، حالا من با این لسان هم بخوام بحث رو پیش ببرم، اینجوری فارق بین این دو مسئله هست. در مسئله جایی که نمیدانم حج به نحو مطلق واجب است یا به نحو مشروط به استطاعت واجب است، شک من در فعلیت و تکلیف است به اصطلاح های فطر. ولی در مانحنفی اونی که صوم را انجام میدهد، این که من نمیدانم آیا هنوز تکلیف داره یا تکلیف نداره، شکش در سقوط فاعلیت تکلیفه. چون اگر تکلیف واجبش واجب تخییری باشه، در واقع اون با انجام صوم تکلیف امتثال کرده، به تکلیف از فاعلیت افتاده. در مواردی که شک در فاعلیت تکلیف باشه نه در فعلیت تکلیف، اینجا مجرا مجرای براءت، مجرای احتیاط نه براءت. این فارقه بین این دو مسئله. و من هنایی از حالا که به نظر میرسه در اون مسئله حقیقت واجب تخییری، اگر ما حقیقت واجب تخییری رو از جهت نحوه محرکیت در نظر بگیریم، بین این مبانی فرقی نیست، همه اینا نحوه محرکیتشون یکسانه. ولی اگر ما رابطه بین تکلیف و ملاک رو در نظر بگیریم، رابطه بین تکلیف و ملاک رو در نظر بگیریم، قول صحیح در واجب تخییری اینه که واجب تخییری یا جامع واجبه یا عهد ما واجبه. یعنی آن چیزی که محط ملاک هست جامع است یا عهد ما. از کلام بین عهد ما و جامع فرد آنچنانی وجود نداره اونش. و اثباتن هم نوعا تعبیری که ما داریم و واجب تخییری از او انتظار شده اینه که میگه صوم او عتق، که به نحو دو تا واجب مشروط باشه، الام تصوم فعتق، الام توتق فصوم، امثال اینا. این یه فرض خیلی غیر عرفی هست. آی فرض تفسیر کرده که احیانا ممکنه در بعضی موارد به این شکل اثباتن وجود داشته باشه و امثال اینا. ملاحظه فرض کلام آی فرض هست، ولی یه فرض غیر به اصطلاح متعارفی هست. Thank you. متارک این هست که آن چیزی که تکلیف به او تعلق گرفته جامعه. خلاصه کلام در واجب تخییری محط المصلحه و محط الملاک جامعه است یا عهد حماست، نه این که محط المصلحه و محط الملاک در تک تک افراد هست به فرض عدم اتیان به دیگری. اینجور نیست که هر یک از اینها بر فرض دیگری خودش یک ملاک تعیینی پیدا کنه. بله، یک بحثی عرض کنم خدمت شما اینجا مطرح بود سابق که گاهی اوقات واجبای تخییری بودنش به خاطر این هست که ولو هر دوی این واجبات هر دوی عدل ها ملاک داره، ولی انجام هر یک از این ملاک ها باعث می شود ملاکی دیگه امکان استیفاش حذف بشه. اون صورت که من آخون تفسیر کرده بود در واجبای تخییری که احیانا واجبای تخییری ممکنه به این جهت باشه که این که گفته صوم و عتق به خاطر اینکه در فرضی که شما صوم کردید دیگه امکان استیفاء ملاک عتق، نه که عتق ملاک نداره، امکان استیفاء ملاکش نیست. اون صورت یه حالت خاصی است که هست از عرض ما که میگیم ملاک در جامعه نیست، نه ملاک در خصوصیت هست و علت تضیق واجب تضیق امکان استیفاء ملاکه. اونجا حالا فرق داره هویتش با واجبای تخییری دیگه. در نتیجه بحث ما این هست که ما در واقع دو فرق واجب تخییری داریم. اگر بحث ملاک رو دنبال کنیم، واجب تخییری یا به این جهت هست که ملاک در جامعه است یا عهد ما هست، از کلم بتا و هم نزدیکم خیلی تفاوت جوهری زیاده، آنچنانی بین اینها نیست، و یا به این شکله، یا به این شکلی که مرحوم در بعضی موارد تصویر میکنه که ملاک در جامعه نیست، تک تک این افراد ملاک دارن، ولی ملاک قابل استیفا جامعه، ملاک قابل استیفا، یعنی به تعبیر دیگه تنها اولین وجود از وجودات اینها به ملاک متصف میشه. یعنی در واقع عتقی که اولین فرد از عتق و صوم هست اون ملاک دارد، صومی که اولین فرد از صوم و عتق باشد اون ملاک دارد. یعنی ملاکی که اصلا معنیش این است که ملاک، اینم باز بازگشت میکنه به همین حرف که ملاکی که وجود داره مقید به فرد اول هست. چی؟ حالا اون حالت های مرحوسیانی نه، اونا حالت های خیلی چیزی نیستن، حالت های خیلی عرض کنم خاصی نیستن. حالا حالا فردا من حالا این بیدم حالا روزه رو حالا گوش میکنیم. یه نکته من فقط اینجا تو پرانتز عرض کنم، اون اینه که ما میخواستیم بریم روی اقل و اکثر در شبه موضوعیه، بحث خیلی خاصی نداره، یه مختصر بحثی داره که اون رو در اقل و اکثر در محصل من بحثش رو میکنم، این که ما فردا اقل و اکثر در محصل رو انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.